انتخاباتی فدراسیون دو میدانی فردا با حضور 7 نامزد برگزار میشه. ایوب بهتاج، حسین جلالی، حامد جلایی، افشین داوری، هاشم سیامی، محمد رضا محققی و مریم منظمی کاندیداهای حاضر در انتخابات فردا هستند. هرچند که شنیده میشه این انتخابات هم شایبه هایی به دنبال داره. بهزاد مرادی، رکابزن تیم هیئت قزوین که در جریان لیگ برتر دوچرخه سواری کوهستان دچار شکستگی پا شده، مدعی شد به دلیل نبود آمبولانس روی باربند ماشین به بیمارستان منتقل شده. فردا 20 مهر ماه مهلت اعلام آمادگی تیم‌ها برای حضور در لیگ برتر تنیس روی میز آقایان و بانوان به پایان میرسه و تیم‌ها باید به صورت کتبی برای حضور در لیگ اعلام آمادگی کنند. 33 دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال از امروز با حضور 12 تیم به صورت متمرکز و به میزبانی تهران آغاز شد. در اولین بازی لیگ تیم شهید شاملی کازرون با نتیجه 29-18 مقابل پرسپولیس به پیروزی رسید. تیم ملی شطرنج ایران در مسابقات آنلاین جام ملت‌های آسیا مقابل امارات، ژاپن و استرالیا به 3 پیروزی متوالی رسید. شمارش معکوس تا پایان سال جاری میلادی در حالی برای اهالی کشتی رو به پایانه که اتحادیه جهانی همچنان برای تصمیم گیری در خصوص برگزاری رقابت‌های جهانی دچار ابهام و بلا تکلیفیه. فرزاد شارکی، قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، با اشاره به بدهی سنگین این ستاد به آزمایشگاه آلمان گفت بابت 5 صورت حساب بدهکاری ما اگر این روند ادامه پیدا کنه قطعاً آنالیز نمونه‌های ایران متوقف خواهد شد. مسابقات دور رفت گروه ب لیگ برتر کشتی فرنگی چهارشنبه و پنجشنبه این هفته با حضور تیم‌های بازار بزرگ ایران، سبانور کردستان، دانشگاه آزاد، احتشام گستر کارون و شهدای مقاومت قم برگزار میشه. سید رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، امروز تایی بازدید از فدراسیون ناشنوایان گفت برای برابر کردن پاداش ورزشکاران ناشنوا با سایر ورزشکاران تمام تلاشم رو خواهم کرد. رئیس فدراسیون کشتی صربستان برای عقد تفاهم نامه همکاری و بازدید از امکانات کشتی کشورمون سه‌شنبه به ایران خواهد اومد. ممنون که همراه من بودید.
درود به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه. 19:03 هست و در ادامه برنامه قرار هست بریم به سراغ گفتگوی تلفنیمون و گفتگو بکنیم با یکی از چهره‌های آشنای ورزشمون که سابقه حضور هم در حوزه مدیریت داخلی و هم در موقعیت‌های بین‌المللی ورزش رو دارن و قطعاً گفتگو با ایشون میتونه نکات قابل توجهی رو پیرامون این بحثی که مطرح کردیم داشته باشه. جناب آقای وحید مرادی، ارتباطشون با برنامه همیشه با ورزش برقرار شده، دقیقاً انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. آقای مرادی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب علی، جناب آقای درخشند دوست و کارشناس محترم برنامه، جناب آقای مهرانی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم، ممنونم از لطفتون که همراه ما شدید. آقای مرادی بزرگواری، بحثی که ما این هفته قرار هست در برنامه اون دنبال بکنیم موضوع مجامع انتخاباتیه. شاید در مفهوم کلی مجامع انتخاباتی برای خیلی از مخاطبان ما مفهومش خیلی روشن نباشه، جنبه های مبهمی هم در موردش وجود داشته باشه. فکر کنم بد نیست که در ابتدای گفتگومون قدری راجع به همین موضوع اگر توضیحی دارید بفرمایید تا بعد انشاءالله سوالها و پرسشها رو خدمتون عرض کنم.
شما درخشنده، یه مفهوم کلی در مورد مجامع انتخاباتی در دنیا هست و کاملا روشن. رای دهنده ها یک طرف هستند، سازوکار رای دادن هم مشخص هست، کاندیداها هم مشخص هستند و اینکه از کجا آمدن، چجوری کاندیدا شدن، در چه شرایطی قرار داشتن، اینها همه مشخص هست. اگر ما بحث اصولی که در دنیا رعایت میشه اون رو بخوایم مطرح بکنیم، خب یک بحثی است. اگر بخوایم اون چیزی که در ایران اتفاق میفته تو این چند سال اخیر خصوصا، اون یک بحث دیگری داره. ببینید، از نحوه انتخاب یا کاندیدا شدن گرفته، ما روش‌های خاص خودمون رو داریم و بسیاری از این اتفاقاتی در کشور ما میفته مغایر هست با اون چیزی که در دنیا در سایر کشورها انجام میشه و رخ میده. اینها با هم تفاوت‌های ماهوی داره. ما اگر که نگاه بکنیم، برگردیم به اوایل انقلاب، آقای شاه حسینی ایشون شدن رئیس سازمان تهدیدنی وقت.
بله.
اونجا هم من خاطرم هست که در یک مقطع بسیار کوتاهی فدراسیون‌ها به صورت انتخابی رئیس خودشون رو معرفی می‌کردن. منتها سازوکار درستی از نظر مقررات و قانون نداشت. توصیه‌ای بود که رئیس سازمان تهدیدنی به رشته های مختلف ورزشی داشتن و اونها میشستن، بزرگان اون رشته میشستن و از بین خودشون توی یک جلسه همه رأی میدادن، یک نفر انتخاب میشد و بعد ایشون میشد رئیس فدراسیون، کار رو دنبال میکردن. یعنی بدون اینکه آیین‌نامه اساسنامه‌ای تعریف شده باشه این اتفاق افتاد و توی خیلی از رشته‌های ورزشی رؤسای فدراسیون‌ها اینطوری مشغول به کار شدن. بعد از اون خب هر چقدر که جلوتر رفتیم این موضوع انتخاب کردن رئیس، نه انتصاب شدن اون، رو به محاق فراموشی افتاد و انتصابات شروع شد و سالیان سال رؤسای فدراسیون‌ها انتصاب می‌شدن از جانب رئیس سازمان تهدیدنی. خب این هم مغایر بود با اون چه که در دنیا اتفاق می افتاد، ولی نه تشکیلات بین المللی از کمیته بین المللی المپیک گرفته تا فدراسیون های جهانی نه حساسیت به این موضوع نشون می دادن و نه خیلی پیگیری می کردن. تا یک مقطعی هم واقعا کاری نداشتن که توی دنیا چه اتفاقی داره می افتاد، مگر اگر جایی به بن‌بستی کشورها می خوردن و کار به شکایت می کشید و فدراسیون های جهانی ممکن بود که مداخله بکنن. اما از یک جایی به بعد فدراسیون های جهانی، کمیته بین المللی المپیک و تشکیلات که نظارت میکردن بر این موضوع حساس شدن. در کشور ما قبل از اینکه این حساسیت ها به نقطه اوج خودش برسه، در یک مقطعی بعد از انتصابات در زمان آقای هاشمی طبا قرار شد که فدراسیون های ورزشی رئیس خودشون رو از بین کاندیداها در یک مجمعی انتخاب بکنن. اساسنامه ای نوشته شد، آیین نامه ای برای انتخابات نوشته شد، سازوکاری تعریف شد. در واقع اینطور میخوام بگم که این یک تمرینی از دموکراسی بود، از استفاده از عقل جمعی بود، سپردن کار به دست کسانی که اهلیت داشتن، مربوط به اون رشته بودند و یه جلوه از مدنیت بود که قرار بود به نمایش گذاشته بشه. خب کار هم بد نبود، یه ایراداتی هم میگرفتن. همون موقع هم میگفتن که خب رئیس سازمان تربیت بدنی، چون وقتی که میگه انتصابی نیست و انتخابی هست، چرا مثلا اظهار میکنن که من به نظرم آقای فلانی یا فلان شخص برای این مسئولیت مناسب تره. تو اون موقع هم یادم هست چه که سازمان تهدیدنی جواب دادن خب بالاخره ما یه رأی که داریم، نظر خودمون رو میتونیم بگیم و فدراسیون ها میتونن انتخاب بکنن، میتونن انتخاب نکنن. من خاطرم از جناب درخشنده، جناب مهران و جناب ادیبان عزیز برنامه، در اعدادی از فدراسیون های ورزشی ما علارغم اینکه اراده و نظر سازمان تربیت بدنی وقت در کسی دیگری بود، فرد دیگری با رأی مجمع انتخاب شد و نه اعمال نفوذ این چنینی بود و نه نازمانم به خدمت شما، فردی که انتخاب می شد مورد بیمهری قرار می گرفت به دلیل اینکه مثلا چون نظر رئیس سازمان یا سازمان نبوده تو انتخاب شدی، نه احترام می داشتن به رأی مجمع. در اونجا من خاطرم هست، برای اینکه خیلی ما از مدنیت خاطره نگیریم، قرار شد که کانون هایی تشکیل بشه، کانون مربیان، کانون داوران، تشکیلاتی برای ورزشکاران و اصلاحات اینها ایجاد بشه و بر اساس اون مثلا اگر قرار هست نماینده داورها بیان در مجمع، این رو خود داورها انتخاب بکنن.
درسته.
تا قبل از اینکه این کانون ها تشکیل بشه این مسئولیت رو دادن به سازمان سریع سازنی معاونت فنی اون موقع و فدراسیون های ورزشی در واقع اون چند نفر رو نماینده ورزشکارا، خانم آقا عرض کنم نماینده داورها، نماینده مربیان، اینها رو اون هفت نفر رو معرفی می‌کردند و با هماهنگی خود فدراسیون ها. این خب یک جورایی مورد اعتراض هم بود. بقیه کاندیداها میگفتن که خب این بالاخره هفت رای رای کمی نیست، این میتونه تاثیرگذار باشه. من بسیار متاسفم این رو بگم، ما به جای اینکه بریم به سمت در واقع رفع اون نقایصی که در اساسنامه دیده شده بود، به جای اون آمدیم و انتخاباتمون رو هر چی جلوتر رفتیم دولتی تر کردیم. اعمال نفوذ سازمان تربیت بدنی وقت بعد از آقای هاشمی تبا دوستان دیگری که تشریف آوردن به حدی شد که جای دیگه علنی شد و میدونستن که اگر فلان شخص رو رئیس سازمان تربیت بدنی اراده بکنن یا اعلام بکنن فلان شخص باید باشه، مدیران کل استانها توصیه به هیئت‌های ورزشی مربوطه و فشارهایی که می آوردن می دونستن که خب همون نفر از اسمش از سوی اون قوطی می آمد بیرون و خب این خیلی بد بود. یعنی معناش این بود که ما هرچی جلوتر رفتیم به جای این که اون اساسنامه رو تقویت بکنیم و مدنیت رو قدرت ببخشیم، آمدیم تمامی اینها رو ازش گرفتیم و هرچی جلوتر رفتیم دولتی تر شد. در یک مقطعی رسیدیم به این هم بسنده نکردیم متاسفانه، با آمدیم برای کاندیداها هم شرایط خاصی رو گذاشتیم. یعنی اومدیم اینجوری گفتیم که آقایون مجمع، شمایی که فرض بفرمایید در فلان رشته ورزشی هستیم، شماها خیلی ممکنه عقلتون نرسه کی رو انتخاب بکنید. ما میگیم اصلا کی کاندیدا بشه، انگاری که فرض بفرمایید اهالی هندبال مثلا نمیدونن که اونهایی که اهل نظر هستن، اهل فن هستن و درست توی مجمع نشسته باشن، اونها عقلشون دورشون نمیرسه که کی رو انتخاب بکنن. ما باید بهشون بگیم که این آدم ها نمیتونن بیان. حالا اینایی که ما میگیم بیان، وقتا بین اینا اینی که ما میگیم شما انتخاب بکنید. ببینید این یه کاریکاتوره به نظر من از اون چیزی که باید اتفاق بیفته، بیشتر جنبه شوخی داره. و امروز ما مواجه هستیم، بدون تعارف اگر بخواییم نگاه بکنیم، مواجه هستیم با یک شرایطی که نمیتونیم بگیم فدراسیون‌های ما خصوصی هستن، نمیتونیم مطلقا بگیم عرض کنم که ملی هستن، برگرفته از اراده مردم و اهل نظر در اون رشته ورزشی هستن، هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم صفر بگیم. بعد دسته های عرض کنم ناظر بین المللی ورود کردن، چه در وقت کمیته ملی المپیکمون، چه در وقت بعضی از فدراسیون های ورزشیمون، کار به تعلیق کشید و ما مجبور شدیم یک جایی دستمون رو ببریم بالا و تسلیم بشیم که نمونه بارزش اساسنامه فدراسیون فوتبال هست. با ایرادات بررسی که به این اساسنامه وارد هست، اما دیگه کار به یک جایی رسید که فیفا ورود کرد و اون باعث شد که دیگه ما نتونیم، دولت ما یا وزارت ورزش ما یا سازمان تربیت بدنی وقت نتونه خیلی در انتخابات این فدراسیون دخالت بکنه، مگر اینکه با قوانین عامی که در کشور مطرح هست بخوان جلوی ورود ادعی رو به این انتخابات بگیرن. بقیه فدراسیون های ورزشی هم در واقع ناگزیر این روش رو جلو بردن و یک جاهایی از فدراسیون های ما تعلیق شدن. ببینید ما باید روراست باشیم، باید با خودمون روراست باشیم، ما یه چیزی رو باید بفهمیم، متوجه باشیم. من روی سخنم هم با عزیزانی که در وزارت ورزش هستن که حتما این موضوع رو میدونن و هم روی سخنم با عزیزانی که در مجلس شورای اسلامی نشستن و قوانین رو وضع میکنن در مورد ورزش اظهار نظر میکنن، اون چیزی که ما باید بهش توجه داشته باشیم این هست که فدراسیون‌های ورزشی تشکیلات متناظر فدراسیون‌های جهانی در کشورهای مختلف هستند.
خب آخه یه نکته وجود داره آقای مرادی عزیز، ببخشید بین صحبت شما من وارد شدم، چون یه خوردم می‌خوایم گفتگومون پینگ پونگی جلو بره. اونم این که وقتی ما داریم از این شتر گاف پلنگی که شما ترسیمش کردید و ویژگی‌هاش رو برای ما برشمردید حرف می‌زنیم، به این نکته هم می‌رسیم که وقتی یک فدراسیون در حد اقل‌های ممکن نمیتونه به استقلال برسه، یعنی حتی از بُعد مالی هم نیازمند کمک و حمایت و چه بسا بودجه ثابت دولتی هست، چطور قرار هست به یک استقلال کاری برسه؟ به این بُعد یکی از اون موضوعاتی هست که معمولاً محل مناقشه هست بین دولتی‌ها و بخش هایی که تحت عنوان سازمان های مردم نهاد دارن فعالیت میکنن. نظر جناب علی راجع به این قضیه چیه؟
من اگر اجازه بدید این جمله رو تموم بکنم بعد به فرمایش شما.
فقط لطفا با توجه به کوتاهی زمان سعی کنید در واقع تا جایی که میشه محدودتر.
بله چشم هست.
خواهش میکنم.
اشارت به خدمت شما، فدراسیون های ملی در سایه متناظر فدراسیون جهانی هستند. ما بودیم که درخواست کردیم عضو فدراسیون جهانی بشیم. هیچ فدراسیون جهانی به هیچ یک از کشورها نمیگه بیاید عضو من بشید. چرا ما میریم درخواست میکنیم؟ برای که بتونیم در المپیک شرکت کنیم، در مسابقات جهانی شرکت کنیم، در مسابقات قاره‌ای شرکت کنیم، بتونیم مربی دارای کارت بین المللی تعریف بکنیم، مربی های رسمی تعریف بکنیم. ما هستیم که میریم درخواست میکنیم. وقتی که درخواست میکنیم یعنی باید از اساسنامه اونها پیروی بکنیم. اتفاق غلطی که افتاده، ببینید ما وقتی که مثلا اساسنامه‌مون رو ترجمه بکنیم، اون رو NGO ترجمه میکنیم، در متن انگلیسی میفرستیم، حالون که در داخل ایران یه NGPO داریم، یعنی یه پابلیک هم داریم اینجا نه. و ما این پابلیک رو به اون خارجیان نمیگیم و اونجاهایی که اونها میفهمن ورود میکنن مؤسسات عمومی غیر دولتی و یا سازمان های عمومی غیر دولتی میان و یقمون رو میگیرن و ما ناگزیر هستیم دستمون رو ببریم بالا. من همیشه توصیه‌ام این بوده قبل از اینکه ما بخوایم تحت فشارهای بین‌المللی کاری رو انجام بدیم، خودمون زمانی که فرصت داریم درست همه جوانب رو ببینیم و به اون نکاتی هم که جناب علی اشاره کردید بهترین راه رو انتخاب بکنیم. اما در مورد بودجه شما اشاره کردید، اشاره درستی دارید آقای درخشنده. باید ببینید دنیا چه راهی رو رفته، ما در گذشته چگونه عمل می‌کردیم، در اوایل انقلاب خودمون چگونه عمل میکردیم و سالها بدون مشکل فدراسیون‌ها کارشون رو ادامه میدادن. ببینید اینجوری نگاه بکنید، همه کشورها از سر هوشیاری و هوشمندی نه از سر بیخیالی فدراسیون‌های ورزشی رو از جمله نهادهای عمومی میدونن، نهادهای مردمی میدونن، NGO میدونم، نان گاورمنت میدونم، غیر دولتی میدونم.
درست.
حالا چجوری بهشون کمک میکنن؟ اتفاقا از محل بودجه عمومی هم بهشون کمک میکنن. با چندی سال گذشته ردیفش ماده 17 بود، حالا ممکنه ردیف قانونی مالیش تغییر کرده باشه. ماده 17 تعریفش کمک بلاعوض به بخش خصوصی بود. کمک بلاعوض معناش این هست که فقط این تشکیلات کمک گیرنده که میتونه یه شرکت خصوصی باشه، یک فرد باشه، یک فدراسیون ملی باشه، اینها باید اعلام وصول میکردن که آقا ما این کمک رو از دولت دریافت کردیم و این قابل قبول برای خزانه بود. بعد دسته های نظارتی ورود کردن و حالا 1001 از کنم قانون و اینها مترتب شد در اینها. چرا؟ چون فدراسیون های ورزشی رو بردن در نمره نهادهای عمومی غیر دولتی. وقتی که این اتفاق افتاد، اون هم حالا خیلی مرتکه، من برای شما بگم سال 1373 تصمیم گرفته میشه در دولت شرکت ها و یا نهادهایی که دولت وابسته به دولت هستند و دولتی هستند اینها رو ببرن یه لیست درست کنن تحت عنوان لیست نهادهای عمومی غیر دولتی. یعنی این نهادهایی بودن که کارشون کار در واقع دولتی بود یا از دولت کمک میگرفتن ولی تعریف درستی نداشتن، مثل فرض بگیری شهرداری ها، مثل نمیدونم کمیته امدار. از این دست فدراسیون های ورزشی رو به غلط بردن توی این لیست، چون اساسا فدراسیون های ورزشی دولتی نبودن که بخوان توی این لیست برن. از ماده 17 کمک میگرفتن، کمک به بخش خصوصی بود. ببینید مثال بزنم براتون، یه موقعی من مدیر کل روابط بین المللی که بودم، آقای چانگ آمدن ایران. آقای چانگ اون موقع در واقع پسر چانگ بزرگ بودن، صاحب کل هیوندای.
بله.
هیوندای خب این شرکت بزرگ، این بخش هیوی اینداستریالش و این صنایع سنگینش رو خود آقای چانگ داشت. کاندیدا بود برای نایب رئیسی فیفا، رئیس فدراسیون فوتبال کره جنوبی هم در این حال بود. حالا بعدها پدر فوت کردن و ایشون جانشین پدر شدن و ایاتون باشه کاندیدای ریاست جمهوری هم بودن در کره جنوبی. ایشون اومدن ایران، ملاقاتی رو با ما داشتن و ملاقاتی رو با رئیس سازمان تجزیه وقت جناب آقای دکتر فخری فرد داشتن. در اونجا حالا مذاکراتی شد و به چه دلیل آمدن موضوع بحث ما نیست. من این مذاکرات کوتاه شد، سوال کردم که شما بودجهتون چقدره. اون موقع ایشون میگفت بودجه ما 50 میلیون دلار در ساله، 25 میلیون دلارشو دولت کمک میکنه و 25 میلیون دلارشو من خودم میارم، حالا یا از شرکت هیوندای میارم یا از بقیه اسپانسرها میگیرم. این اتفاق در ایتالیا، در اسپانیا، در کشورهای اروپایی، در همه دنیا میفته. دولت‌ها کمک میکنن. کمک دولت معناش این نیست چون من کمک کردم و اجازه دارم به دلیل کمک کردنم هر چی که من میگم همون بشه. ببینید کل این پول ما باید تعریفمون این باشه، ما باید بگیم این خزانه مال مردمه، مدیریتش با دولته. دولت یه جایی تشخیص میده از محل به ماده مثلا اینجه یه عده کمک بکنه تا شرط مملکت درست به شرطه، مطابق قوانین بین المللی به شرطه. یه جایی تشخیص میده برای تو ردیفای بودجه تحت عنوان یک وزارتخونه این پول رو هزینه بکنه. این تصمیم از مدیریتش با دولته. ما اشتباهی رفتیم، ما درک درستی از این موضوع نداشتیم. ما فکر کردیم چون این پول داره خزانه میده پس باید همون جوری در موردش برخورد بکنیم که مثلا اگر به وزارت نمیدونم ورزش پول میدیم، به وزارت آموزش و پرورش پول میدیم، به وزارت تعاون پول میدیم، اینها با هم متفاوته. ما این درک رو نداشتیم، چون درک مشترک موضوع نداشتیم. امروز رسیدیم به یه نقطه‌ای که حقیقتاً بن‌بسته. من به شما عرض میکنم دیر یا زود این اتفاق میفته، دیر یا زود ما ناگزیر میشیم تحت فشار اساسنامه‌مون رو اصلاح بکنیم، سازوکار انتخاباتیمون رو درست بکنیم. تردید نکنید این اتفاق میفته.
درودشون.
بعدم یه موقع‌هایی مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا داخل کشور به نهادهای بین‌المللی میگن، اینم خنده داره. امروز اولا که کافیه توی همین گوگل بزنن ترانسلیت میکنه، هر کی هر اطلاعاتی بخواد میتونه هر جای دنیا به دست بیاره. اصلا من کاری ندارم که هم توی فیفا هم توی آیوسی هم توی تعدادی مثلا فدراسیون جهانی قایقرانی یا فدراسیون جهانی والیبال، اینجا آدمای ایرانی هم هستن، اونجا هم کار میکنن.
بله.
اصلا من فرض میگم اونا هم نباشن، مطالب ما رو از توی سایت ها برمیدارن، مصاحبه ها رو برمیدارن، اظهار نظر نماینده محترمون رو برمیدارن، مسئول ورزش رو برمیدارن، ترجمه میکنن، میفهمن که فدراسیون های ما یه پوسته ای براش درست کردیم، اما
در درون مشکلات خیلی جدی دارن. درود به شما آقای مرادی. یه فاصله بگیریم و بحثمون رو کماکان ادامه میدیم.
خواهش.
درود بر شما جناب مرادی، استفاده کردیم مثل همیشه از بیاناتتون. اگر که موافق باشید یه مقداری ما بحث بکنیم در رابطه با اینکه اساساً برای اداره امور یک فدراسیون ورزشی ما باید چه ویژگی‌هایی رو قائل باشیم، یعنی افرادی که از بین اونها می‌خوایم برگزینیم رئیس آینده یک فدراسیون رو، اینها آیا باید دارای یک سری ویژگی‌هایی باشند یا خیر، و اگر که محبت بکنید تیتروار اشاره بکنید به این ویژگی ها و خصلت هایی که باید در وجود مدیران فدراسیون های ورزشی ما باشد.
بله. اصلا که جناب میزانید بحث مدیریت در فدراسیون های ورزشی یک بحث در واقع مسائل فنی بحث دیگری، ما این دوتا رو اول از هم تفکیک بکنیم.
بله.
اگر در یک فدراسیون، من یه مثال اینطوری خدمت شما اول بزنم تو باید روشن‌تر بشه موردی که
بله.
میخوام بکنم. شما فیفا خاطرتون هست، فدراسیون جهانی فوتبال.
بله.
سالیان سال فیفا یک روزی واقعا در فقر مطلق به سر می‌برد تا اینکه آقای هاوالانج برزیلی میاد و مسئولیت فدراسیون جهانی فوتبال رو به عهده میگیره و اون رو تبدیل به یه پول اقتصادی میکنه، 32 سال هم بر این فدراسیون ریاست میکنه. آقای هاوالانج نه فوتبالیست بودن نه سابقه یه فوتبالی داشتن. آقای هاوالانج واترپولویست بودن و شناگر بودن و در تیم ملی برزیل توپی زدن برای واترپولو، در دو تا المپیک هم حضور داشتن. منتها مدیریتی که ایشون داشتن، فهم و درک درستی که از ورزش داشتن و مدیریت ورزش داشتن، موجب شد که فیفا تبدیل به یک پول اقتصادی بشه با یک ترنوور چندین میلیارد دلاری در طول سال. اینها یک قضیه است. یه موقع از بحث های فنی تا حالا چی قرار هست که کار فنی بکنه، نمیدونم توی زمین فوتبال.
حالا همین رو نگه داریم جناب مرادی عزیز. خیلی مثال خوبی زدید هاوالانج. وقتی که ما نگاه میکنیم به همون دوران که برنامه های انتخاباتی خودش رو ارائه میده و به هر حال حتی با نشریات ایرانی هم صحبت میکنه و در این خصوص سفرهایی رو هم انجام میده و سیاستهاش رو روشن میکنه، همین هاوالانج نه تنها برنامه هایی رو که اعلام کرده بود رو دنبال میکنه، بلکه داره یک ویژگی هم بوده، حالا به غیر از اون موردی که اشاره کردید که ایشون ورزشکار بوده، البته نه در رشته فوتبال، و اون این بوده که یک تاجر بسیار موفق بوده، کمپانی هایی رو اداره می کرده که اینها در حقیقت او رو به عنوان یکی از قولهای اقتصادی اون زمان مطرح می کردن. بنابراین من می خوام که از شما خواهش بکنم که وقتی که داریم صحبت می کنیم در رابطه با اینکه این مدیران باید ویژگی هایی رو داشته باشن، این نکات رو مشخص بکنیم که من نوعی که در زندگیم هیچگاه کار اقتصادی نکردم، حتی نتونستم که یک به اصطلاح بخش کوچک اقتصادی رو فعال بکنم، بتونم که نان سفره زندگیم رو از اون فعالیت اقتصادیم در حقیقت در بیارم، چطور میتونم ادعا بکنم که میتونم امور یک فدراسیون ورزشی رو، یک سازمان ورزشی رو به سرانجام برسونم و به درآمدزایی برسونم؟ بنابراین اون آدم ها باید دارای یک سری ویژگی هایی باشن اگه به لحاظ اقتصادی بخوایم نگاه بکنیم. این رو یه مقداری بیشتر توضیح بدید که من
بعده
وارد فاز دوم سوالم بشم. بفرمایید.
بله. ببینید یه تشکیل کاملا فرمایشون متینه. یه تشکیلات مثل فدراسیون های ورزشی، خب این تشکیلات نیاز اولش به اعتبارات هست و تأمین اعتبارات. یعنی اگر شما هزاری هم برنامه داشته باشی اون اعتبارات رو نداشته باشی، نمیتونی به اهدافت برسی. اون فدراسیون های ورزشی مثلا مثل آموزش و پرورش، میگن شما تو آموزش و پرورش هر چقدر که پول بریزی، در واقع اونجا سرمایه گذاری کردی، هزینه نکردی به اون معنا که پول از بین رفته باشه. توی فدراسیون ورزشی هم همینطوره. درسته که شما پول خرج میکنی، ولی داری سرمایه گذاری میکنی برای یک کشور، برای مطرح شدن در سطح جهان، در المپیک، در کجا و کجا. این فرمایشتون یکی از ویژگی هایی که به اعتقاد من و اون چی که در دنیا داره اتفاق میفته، باید کسی که کاندیدا میشه برای یک فدراسیون ورزشی ازش برخوردار باشه همینه. داشتن اون، حالا جدایی از اون پرسنالیتیش، اون شخصیتش، تاثیرگذار بودنش، مدیر و مدبر بودنش، آدمی باید باشه که سابقه یه کار داشته باشه، بتونه در واقع امکانات مالی ایجاد بکنه. در سوئد من یادم هست که صاحب الکترولوکس، یه برند سوئدی، سالیان سال مسئولیت فدراسیون شنای سوئد رو به عهده داشت. یا خیلی از مدیران سطح بالای دنیا، این برندهای معروف دنیا، شما می‌بینید که یک مسئولیت بزرگی رو در ورزش به عهده می‌گیره. چرا؟ برای اینکه بتونه از اون ویژگی‌های مدیریتیش، از نگاه اقتصادیش به موضوع کمک بکنه به توسعه اون رشته ورزشی. پس یکیش می‌تونه این باشه. حالا من این رو دارم عرض میکنم، این معناش این نیست که اگر هر کسی فرض و فرض یک فوتبالیست درجه اول دنیا بود اون نمیتونه مدیر باشه، اون هم میتونه رئیس فدراسیون جهانی فوتبال باشه.